به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به ساختمان حجره صحبت های داشتیم. ما گفتیم که ساختمان حجره اگرچه هم حجره واحد اساسی موجودات زنده می باشه، ولی تمام حجرات یکسان نمی باشه. حجرات از نظر شکل، جسامت و وظایفشان از یکدیگر فرق دارن، حتی از لحاظ شکل هم از یکدیگر فرق دارن، که بعضی حجرات میتونه مکعبی باشه، بعضیشان میتونه کثیرالحجروی باشه، ببخشید کثیرالاضلاع باشه، بعضیشان میتونه ساختمان و شکل ستاره مانند داشته باشه. و حجرات از نظر جسامت نیز متفاوت هستند، که بعضیشان بسیار کوچک و بعضیشان بسیار بزرگ بود. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که حجرات از لحاظ داشتن و نداشتن هستی منظم به دو نوع بودن، که یکی پروکاریوت بود و یکی یوکاریوت. که ما گفتیم پروکاریوت از دو کلمه ترکیب شده، که پرو به معنای ساده و کاریون به معنای داخلی هسته می باشه، که در حجراتی که موجود زنده هست تا وجود نداره، یا که اصلا مایتوکاندریاشان از سم گلجی هم نداره. بعد از راجع به یوکاریوتا صحبت کردیم که یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشه، که این موجودات زنده هسته حقیقی داره و دارای غشای هسته می باشه. کروموزوم یا از کروماتین ساخته شده، که به استثناء موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات واحد حجروی و همچنین کثیرالحجروی تمامشان شامل موجودات زنده یوکاریوتا می باشه. بعد از راجع به ساختمان حجره، ارگانل و همچنین وظایف از صحبت های داشتیم، که گفتیم گرچه حجرات از یکی دیگر زیاد تفاوت های دارن، ولی باز هم تمام حجرات از پروتوپلازم ساخته شده، که پروتوپلازم ماده زنده است که تمام مشخصات زندگی دو دیده میشه، و تا وقت که می حجره زنده است تمام فعالیت های حیاتی از دو انجام میشه. که حجرات یوکاریوت ها دارای سه قسمت می باشه، که غشای حجروی، که البته نباتات در پهلوی غشای حجروی دارای دیوار حجروی هم هستن، سایتوپلازم و هسته. بعد از راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم، که حجرات نباتی توسط می یک دیوار محکم سلولوزی حتی شده، که سلولوز قند چند قیمته می باشه، که از سایتوپلازم به وجود آمده و همچنان مواد مرده می باشه. و دیوار حجروی از سه قسمت ساخته شده، دیوار اولی، دیوار ثانوی و همچنان قسمت وسطی. بعد از راجع به غشای حجروی هم صحبت های داشتیم. گفتیم که حجرات موجودات زنده توسط یک غشای نازک حاده شده، که غشای حجروی از پروتین و شم ساخته شده و محتویات سایتوپلازم را هم احاطه می کنه. بعد از راجع به سایتوپلازم و ارگانل ها صحبت کردیم، که سایتوپلازم ماده نیمه شفاف غلیظ اکلویدی می باشه، که بین غشای حجروی و هسته واقع است، که در مرحله اول تمام خالیگاه حجره را پر میکنه، ولی بعد از انکشاف حجره شیره حجره از سایتوپلازم جدا میشه و اکیولر میسازه. که در سایتوپلازم اجسام کوچک دیگر هم وجود داره، که به نام انکلوژن بادی یاد میشه، و بدون وسن یکی اجسام غیر زنده و دیگر هم اجسام زنده، که اجسام غیر زنده شامل آب و غذا بود و اجسام زنده شامل ارگانل بود، که در اول آمدیم راجع به اندوپلازمیک رتیکولام صحبت های داشتیم، که در سایتوپلازم ساختمان های شبکه تیوب مانند به نام اندوپلازمیک رتیکولم یاد میشه، که اندوپلازمیک رتیکولم که است از غشای حجروی تا غشای هستوی میرسه. راجع به وظایف از هم صحبت های کردیم، و راجع به میتوکاندریا هم صحبت های کردیم، که میتوکاندریا مرکز تنفس حجره تشکیل میده و ترکیب کیمیایی از 90% از فسفولیپیدها ساخته شده. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما از لیزوزوم شروع میشه الا تا موژه و قمچین ادامه داره، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 20 الا 25 می باشم. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب لیزوزوم چیست؟ شاکردان عزیز، برای بار اول در سال 1950 توسط یک نفر که به نام دیوی بود، ایمی لیزوزوم در حجره کشف شد و به طور عموم در حجرات حیوانی دیده شد، که یک اجسام از میتوکاندریا کوچکتر می باشه و توسط یک غشا پوشیده، که اینها ایمی لیزوزوم ها انزایم های هضمی دارن و مواد پروتئینی را تجزیه می کنه، که هر وقت ایمی غشای از یا بریده شوه، ایمی انزایمی که قبلا ذکر کردم که انزایم های هضمی می باشه یا سبب تخریب سایتوپلازم میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با وظایف لیزوزوم هم آشنا میشیم، که وظایف لیزوزوم چیز؟ امی حجراتی که تخریب شده و انساج اضافی و غیر ضروری را از بین میبره، امی وظیفه لیزوزوم میباشه، و همچنان در انکشاف حیوانات سهم میگیره. مثلا دم چوچه بقره در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اجسام گلجی هم گلجی اپراتوس صحبت های می داشته باشیم که ایچی می باشه. شاگردان عزیز، از تام گلجیک است. برای بار اول در سال 1898 میلادی توسط یک عالم ایتالیایی به نام کامیلو گلجی در حجره حیوانی کشف شد که الکترون میکروسکوپ نشان داد که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقع شده و توسط غشا از همدیگر جدا شده، که اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتین یا هم پروتین پیکینگ فکتوری کار میکنه، که طور که مولکول های پروتین را از اندوپلازمیک رتیکولم میگیره و بسته‌بندی میکنه که بعداً به سطح حجره به وظایف جداگانه فرستاده میشه. و همچنان امی اجسام گلجی که هست در فعالیت های افرازی که حجره انجام میده و ترکیب قنده هم یا سهم داره. خب بعد از اجسام گلجی میایم راجع به سنتروزوم صحبت همی داشته باشیم که سنتروزوم چیست. شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم هایت میشه، که بر روی سنتروزوم ها که هسته دانه های خرد و کوچک به نام سنترول واقعیت داره، که یعنی سنترول ها باز در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه، که در صنف هفتم ما راجع به صحبت های داشتیم و در تقسیم حجره سهم میگیره. سنترول ها در وقت تقسیم حجروی که هسته یا نمایان میشه و بعدا ناپدید میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به پلاستید ها صحبت همی داشته باشیم که پلاستید ها چی میباشه. دقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی یا هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمیک بیضوی شکل را دارن، که البته دراز می باشه. و همچنان پلاستید ها که است صرف در حجرات نباتی دیده میشه، در حجرات حیوانی و فنجی ها امی پلاستید ها وجود نداره. پلاستید ها که است از نقطه که مواد رنگه دارن یا هم پیگمنت دارن و وظایفشان بسینه و هسته، که یکی کلوروپلاست می باشه، یکی کروموپلاست و دیگر هم لیکوپلاست می باشه. که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلورفیل دار بوده که در ترکیب زیست همه مهمی دارن و حجراتی که وظیفه غذا سازی و همچنان ترکیب مواد رنگه می تب همی پلاستید ها دو زیاد می باشه. بعد از کروموپلاست می باشه که پلاستید های رنگه می باشه که یا کلورفیل نداره ولی پیگمنت هایی که رنگه هستن مثلا زرد، نارنجی، سرخ و مواد کارتینوید دارن که در میوه، گل و همچنان و برگ‌های خزانی امی رنگ زرد یا رنگ‌های مختلف به وجود میایه. بعد از او لیکوپلاست میخوانیم که لیکوپلاست پلاستید های بیرنگ میباشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه های زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعضی مواد مثلا نشایسته و پروتئین را ذخیره میکنن و امی پلاستید هایی که نشایسته داره به نام امیلوپلاستید ها یاد میشه، که پلاستید هایی که به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگر تبدیل میشه، مثلا او پلاستید های بانجان رومی و میباشه که از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل میشه و یا هم برگ های سبز نباتات میباشه که در خزان رنگ زرد به خود میگیره، که اگر امی کچالو کسک ایره در افتاب ما بگذاریم رنگ از او به سبز تغییر میکنه. در دو تغییر اولی کلوروپلاست به کروموپلاست و در تغییر سومی لیکوپلاست به کلوروپلاست تبدیل میشه، که پلاستید ها از مواد رنگی ابتدایی هم پروپلاستید ها کسته به وجود میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هسته هم نوکلس صحبت همی داشته باشیم که آیا امی حجره بدون هسته میتونه زنده بمانه یا خیر. هسته که بود برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد. خب شاگردان عزیز، اینجا دقت کنین، حجره که از توسط رابرت هوک کشف شد ولی امی هسته که از توسط رابرت برون یکی از کشور اسکاتلند بود کشف شد، که در اینجا در اسمشان غلط نشین. خب شاگردان عزیز، وقتی که حجره هسته را کشف کرد، هسته جسم مدور و غلیظ بود که معمولا در بین حجره موقع داره. می هسته و هسته که تمام فعالیت های بیولوژیکی حجره را کنترل میکنه و در انتقال خواص ارثی رول مهمی داره، که به استثناء باکتری و الجی ها، البته الجی های سبز امی پرو که تمامشان پروکاریوت ها میباشه که هسته مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده که یوکاریوت ها میباشه دارای هسته مشخص میباشه، که هسته دارای قسمت های زل میباشه که غشای هسته میباشه، پلازمای هسته میباشه و هستهشه میباشه. که میایم غشای هسته میخوانیم که غشای هستوی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در قدم اول غشای هستوی چیز. هسته به وسیله یک پرده نازک احاطه شده، که امی پرده از دو طبقه، البته طبقه پروتئینی ساخته شده و نیمه قابل نفوذ میباشه، که غشای هستوی بین سایتوپلازم و مواد هستوی ارتباط قائم میکنه، که وظیفه از تنظیم و عبور مواد بین هسته و سایتوپلازم میباشه. بعد از پلازمای هستوی است. در پلازمای هستوی در مداخل هسته شیری هستوی یا هم نوکلوپلازم هسته که در داخل هسته تارهای جالمانند به نام کروماتین دیده میشه که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه که بالای کروموزوم ها دانه های کوچک به نام جن موقع داره که خواص سیر توسط این جن انتقال میته و از لحاظ ساختمان کیمیایی دینه است. کروموزوم از نوکلوپروتین ساخته شده که نوکلوپروتین دو قسمت داره، یک قسمت از پروتین ساده است و قسمت دیگر از تیزاب های هستوی یا هم نوکلیک اسید می باشه که تیزاب های هستوی یکی دینه و دیگری هم آرنه می باشه. خب میاییم حالا راجع به دینه صحبت های می داشته باشیم که دینه چیست. خب شاگردان عزیز، دینه یا هم دیوکسیرایبونوکلیک اسید یک تیزاب هستوی است که از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر گروه یا هر واحد از او به نام نوکلیوتاید یاد میشه که هر نوکلیوتاید به ذات خود اجزای کوچک را داره که عبارت است از قند پنج کربنای هم ریبوز، فسفید و همچنان قلوی عضوی و نیتروژن دار که تمام قندهای عضوی که هسته اکسیریبوز پنج کربونه می باشه که قلوی های عضوی عبارت از ادنین، گوانین، تایمین و همچنان سیتوزین می باشه که مدل دینی به خاطر اول یا هم به بار اول در سال 1953 میلادی توسط واتسن و همچنان گریگ کشف شد که مدل دینی به شکل مضایف شکل زینه ربری تاب خورده که هسته جور شد و بازوهای دراز از او از دایوکسیریبوز و همچنان قند و فسفید ساخته شده و بازوهای خرد از او که هسته از قلوی های مختلف تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، دینه که هسته در هسته پیدا میشه و آرنه در سایتوپلازم و هسته چه میباشه که آرنه 390 داره، آرنه ریبوزومی هم ریبوزمال آرنه که در ساختن پروتین کمک میکنه، پیام رسان آرنه هم مسنجر آرنه که مسئول پیام رسانی جن ها میباشه که ما قبلا گفتم که جن تمام خواص سیره انتقال میکنه و آرنه انتقالی هم ترانسفر آرنه که هسته ای تمامشان امینو اسید ها را به ریبوزوم انتقال میکنه. خب بعد از میایم راجع به هسته چه صحبت میکنیم که هسته چه چی میباشه. شاگردان عزیز، در سال 1832 میلادی توسط واگنر همین هسته چکش شد که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در یک قسمت هسته قرار داره. هسته چک از ذخیره خانه آرنه می باشه، یعنی بعضی حجرات که هسته هسته چک دارن یا البته هسته که دارن، چون که هسته وجود داره هسته چه هم وجود داره، هسته که دارن در داخل هسته چک دارن تمامشان همین ذخیره خانه آرنه می باشه. بعضی از حجرات یک هسته چه و بعضیشان هسته چه های زیادی دارن و هسته چه در ساختن پروتین رول خیلی مهمی را داره و حجراتی که در ساختن پروتین حصه نمیگیره یا هم همین هسته چه را نداره یا هم هسته چهشان خیلی کوچک می باشه و یا هیچ هسته چه نمی داشته باشن. خب بعد از اون راجع به واکیول صحبت میکنیم که واکیول چیست. در حجرات حیوانی و نباتی یک خالیگاهی وجود داره که به نام واکیول یاد میشه که واکیول ها که هسته در حجرات حیوانی کوچک می باشن ولی در حجرات نباتی یا بزرگتر می باشن که واکیول توسط یک غشای احاطه شده که در داخل از او یک نوع مایه می باشه که به نام شیره واکیول می باشه که او مایه که هست از آب و همچنان نمک ها و مواد غذایی ساخته می باشه. خب بعد از میام راجع به سایتوسکلتون صحبت می داشته باشیم که سایتوسکلتون چی می باشه که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای همتر مانند دیده میشه که به نام سایتوسکلتون یاد میشه که ساختمان در سایتوپلازم ارگانل ها و دیگر مواد را محکم می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. خب بعد از اون میایم راجع به موجه همسیلیا و قمچین صحبت می داشته باشیم که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود امی ساختمان های میمانند را داره که ایتارها اگر کوتاه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا یاد میشه و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یا هم فلاجیلا یاد میشه که این ساختمان ها با حجره در حرکت کمک میکنه و عموما در حیوانات وحید الحجره و هم کسر الحجروی کوچک و حجرات جنسی مذکر دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به جنیتاب و فنیتاب الی رول کرونزم ها در براست صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم جنیتاب و فنیتاب جنیتاب عبارت از مجموعه عوامل ارسی است که در یک فرد وجود است و وجود داره که افرادی که در جنیتاب یکسان می باشند فرزندان مشابه به وجود میارن و در حالی که فنیتاب قیافه و شکل ظاهر افراد را ما میگیم که افراد که در فنیتاب یکسان می باشند امکان داره که جنیتاب مختلف داشته باشند. بعد از او هم راجع به مربع پونت یا هم جدول ضرب ژنتیکی صحبت های داشتیم که مربع پونت یک جدول است که در او نتایج ممکنه به دست میاد که امین نتایج ممکنه از القاح به صورت واضح نشان داده میشه که در این جدول گمیت های به دست آمده از یک والد به صورت افقی و همچنان از والد دیگر به طرف چپ جدول به صورت امید نوشته میشه. بعد از او راجع به مربعات پونت برای تزویج مونو هایبرید صحبت های داشتیم که اگر دو نبات را که برای طول خود دو علیل مختلف داشته باشه یعنی جنیتاب شانتی بزرگ و تی کوچک باشه را مطالعه می‌دانیم که این نبات دو نوع گمیت می‌سازد که یکی از تی بزرگ و دیگر از تی کوچک می‌باشد که نتیجه القاء از این نباتات را توسط چهار مربع پونت ما نشان داده می‌تونیم که هر مربع نتیجه القاء گمیت مذکر و انثی را نشان می‌دهد. بعد از راجع به تزویج دی هایبرید صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشه به نام دی هایبریدیسم یاد میشه که این پدیده نیز از اصولی که در مونو هایبرید وجود داره پیروی می‌کنه که ادای انواع بیشترش گمیت ها به وجود میآید و در ترک نتیجه ترکیب و تعداد زیاد جنوتایب و فنوتایب حاصل میشه. بعد از راجع به صفات ارسی صحبت های داشتیم که علمای ژنتیک شجره های فامیلی را ترتیب داده که توسط از او انتقال خواص در چند نسل تعقیب شده میتونه که این شجره خصوصا در قسمت بینظمی های ارسی قابل استفاده میباشد که اکثر از انتقال دهندگان و مرضی های ارسی مریض نمیباشند ولی میتونن که مرضی ای را به نسل دیگر انتقال بدن. بعد از او راجع به تصورات نادرست عام در مورد ورثه صحبت های داشتیم که بعضی فکر میکنن که خون کس می تعیین کننده خواص ارسی می باشه. و بعد از راجع به هموزایگوز و هتروزایگوز صحبت داشتیم که اگر یک فرد دارای دو علیل مشابه به خاطر یک صفت داشته باشن این حالت که است یا همه می حالت فرد که است به نام صفت خالص یاد میشه و اگر شخص دارای دو علیل مختلف برای یک صفت باشه به این صورت فرد از او می فرد به نام ناخالص یاد میشه. بعد از رول کروموزوم ها در وراثت را به خانش گرفتیم که کروموزوم کلمه یونانی است که کرومو به معنای رنگ و زوما به معنای جسمی باشه که یعنی در وقت تلین یعنی رنگ ها رنگ ها را جذب میکنه و در هسته حجره ساختمان های از یک کس رنگ پذیر برشتمانان وجود داره که به نام کروموزوم یاد میشه که حجرات انسانی 46 عددی هم 23 جور کروموزوم داره. خب شاگردان عزیزی بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما صفات غیر مندلی الا وراثت و محیط میباشه. خب میام با یک نشی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز صفات غیر مندلی چی میشه؟ مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلبیت از و مکمل دمو موجود بود که اما این نبات که بود خواص عام نداشت که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کردن و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام دادن. خب میام راجع به بارزیت ناقص معلومات به دست میاریم که بارزیت ناقص چی میشه. خب شاگردان عزیز در حدود سال 1900 میلادی به نام کارل کورنز یک بیولوژیدان بود که تجربه را بالای گل پتونی انجام داد که امی کارل کورنیس که بود امی نبات خالص گلهای که گلهای سفید داشته به نبات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القاء در نسل F1 نباتات با گلهای بوجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داشت که علت از وی بود که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نبودن که این بارزیت را با بارزیت ناقص یعنی هم اینکلومیت دامینیت یا میانه یا هم انترمیدیت میگن که موصف نسل F1 را بین خود تزویج کرد که در نسل F2 یک فنوتایپ به تناسب 1:2:1 به میان آمد که 1:4 گل سفید 1:4 گل سرخ و 2:4 گل های گلابی تولید شد که طوری که دیده میشه که در نسل 2 البته در نسل دورگه رنگ های سرخ و سفید با هم مخلوط نمیشن که از همین جهت در نسل F2 هر دو صفت یعنی سرخ و سفید دوباره ظاهر میشه که این نتیجه با قانون جنهای آزاد مندل مطابق داره که به ما نشان میده که همیشه شاید غالبیت و مغلوبیت مکمل موجود نمی باشه و صفات بین البینی هم وجود داره. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به علیل های متعدد یا مرکب صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما خواندیم به خاطر هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه که گروپ های خون A B و O یعنی یک اسم مثل های می نو علیل ها می باشن. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تعیین جنس یا هم سکس دیترمینیشن صحبت های می داشته باشیم که طوری که ما شاگردان عزیز قبلا خواندیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در یک کوچه دیپلوید 46 عدد می باشه که 22 جوره از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا جسمی می باشه که جوره 23 از باز در جنس مونس و مذکر فرق داره که کروموزوم هایی که جنسیت موجود در تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی یا هم سکس کروموزوم یاد میشه که یا هم گونوزوم یاد میشه که در انسان و حیوانات کسته، البته حیوانات استاندار کسته، دیگر کروموزوم های تعیین کننده جنس را به حرف X و Y نشان میده که کروموزوم های جنسی جنس مونس کسته XX میباشه، اما در جنس مذکر جوری 23 مزو کروموزوم های X و Y را تشکیل میده که از همدیگر مختلف میباشه و به این صورت نوزاد نسل آینده توسط جنس مذکر تعیین میشه که جنس مذکر که دارای یک کروموزوم یعنی X و یک کروموزوم Y میباشه در عملی موسس دو نوع گمیت را تشکیل میده، در حالی که جنس مونس باز دارای دو عدد کروموزوم X میباشه که تنها گمیت های X را میسازه که بعد از عملی القا تناسب مذکر و مونس یک بر یک است که به این ترتیب جنس مذکر جنس نسل آینده را تعیین میکنه که در پرندگان و خزندگان جنس مذکر هوموزایگوس و جنس مونس هیتروزایگوس میباشه که در صورت جنس مونس جنس نسل آینده را تعیین میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های میداشته باشیم. یک شاگردان عزیز، در انسان ها تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفت یا امراض بسته به جنس خاص می باشه که از جمله دو صفت بسته به جنس در انسان ها که همیشه مورد توجه قرار گرفته و مطالعات کافی دربارش صورت گرفته است مورد مطالعه قرار می تیم که یکی کوری رنگ یا هم کالر بلایندنس می باشه. شاگردان عزیز، که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد که کوری رنگ که در مردها دیده میشه و همچنان در زنها کمتر بهشون میخوره که چون که مردها تنها کروموزوم X خود را از مادر دریافت میکنه، مگر مادر مبتلا به اگر مادر مبتلا به مرض باشه اولاد از اون نیز مبتلا به این مرض خواهد شد و زنها از دو کروموزوم X خود یکی را از مادر و دیگری را از پدر میگیره که به این خاطر که کوری رنگ را نشان میده که باید هر دو کروموزوم X از حامل جن مریض باشه و در این صورت پدر مادر هر دو مبتلا به کوری رنگ یا هم حامل جن میباشه که احتمال از اینکه هم پدر و هم مادر مبتلا یا حامل جن مریض باشن خیلی کم میباشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به او بعد از راجع به جن های پیوسته یا هم جن لینکیج صحبت می داشته باشیم که جن هایی که بالا یک کروموزوم قرار داشته باشن به نام جن های پیوسته یاد میشن، که طوری که شاگردان عزیز ما میدونیم که تعداد جن ها نسبت به کروموزوم ها بیشتر می باشه، پس ما از این نتیجه می گیریم که بالا یک کروموزوم تعداد زیاد جن ها موقعیت داره که انسان از 30 تا 40 هزار جن داشته میتونه داشته باشه، که اما تعداد کروموزوم ها 23 جوره می باشه که جن های یک کروموزوم با هم یک جا انتقال می یابن، یعنی این جن ها که هست یک گروه پیوسته را تشکیل می ده که یه ملیه که جنها به یک صورت یک گروه انتقال می یابن به نام پیوسته بودن جنهای هم جن لینکیج یاد می شه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به خواص یا صفات ارسی پولی جنس و بطای می داشته باشیم. شاگردان عزیز، بعضی صفات مثل رنگ پوست، جشم، موی و بلندی قد در انسان های هم بزرگی شو تا که در نباتات جواری توسط جن های مختلف کنترل میشه که این نوع خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارسی یا هم ارسی پولیجنیت میشه، که البته این جن ها میتونه بالای عین کروموزوم یا هم کروموزوم های مختلف واقع شه که یک جن دارای یک یا هم چندین الیل میشه. که اگر و مثال رنگ پوست انسان ما توجه کنیم، شاگردان عزیز، رنگ های مختلف در وجود میشه که علت از موجودیت جن های مختلف میشه. خب بعد از میام راجع به جنهای کشنده صحبت های می داشته باشیم که این جنها به دلیل می به نام جنهای کشنده یاد میشه که قبل از رسیدن به مرحله بروغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشه، که اگر مادر و پدر هر دو این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی از نظر ما پنهان میمونه، چون که دارندگان این جنها که در مراحل اول جنینی از بین میره و مثال از این جنها که است علیل های کم خونی داشت شکل است که در حالت زایگوز در مرحله جنینی یا هم در زمان طفولیت باعث مرگ میگرده. خب بعد از میام راجع به وراثت و محیط شاگردان عزیز صحبت ها میداشته باشیم که محیط بالای صفات موجود حیات تاثیر داره که باعث تغییرات در اون میشه، اما این تغییرات ارسی نمیشه، یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز صفات کسبی ارسی شده نمیتونه، که این تغییرات را اصلاح یا هم مودیفیکیشن میگه، که این تغییرات مشخصات فنوتایپی میباشه که ارسی نمیشه و تحت تاثیر شرایط محیطی وجود میاد، که یک مثال خوب از این نبات نبات پوپک است که اگر این نبات را در ارتفاع بلند و ارتفاع پایین کشت کنیم، دیده میشه که هر دو نبات نمو میکنه، اما نبات ارتفاع بلند قد کوتاه و ریشه دار می باشه، ریشه درست می داشته باشه، در حالی که باز نبات ارتفاع پایین قد بلند و ریشه کوتاه می داشته باشه. که پس اگر ما این دو نبات را در این ارتفاع کشت کنیم، فینوتایپشان کاملا یکسان میشه، که از این معلوم میشه که شرایط محیطی مانند حرارت، رطوبت، نور و مواد غذایی و ارتفاعی که نبات در اون نمو میکنه بالای فینوتایپ نبات تاثیر گذار میشه، ولی در جنوتایپ از تغییر دیده نمیشه، که یکی مثال از تغییر یا اصلاح دامدار مودیفیکیشن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به یک نوع مودیفیکیشن دیگر که به نام تغییر غیر دامدار یاد میشه صحبت می داشته باشیم، که در گل پتونیا یا قابل مشاهده می باشه که این گل تا حرارت 30 درجه سانتیگراد گل سرخ و بالاتر از گل سفید می تکه، یعنی فقط در تفاوت 1 درجه سانتیگراد یا حرارت و همچنان خواص گل یعنی رنگ گل تغییر میکنه. که اگر تاثیر محیط را بالا انسان ما مطالعه کنیم، سوالی وجود میآید که آیا این تاثیرات محیط مهم است و یا هم وراثت، که در این مورد شاگردان نزیس نظریات مختلف است که برای کار از دوگانگی های مشابه و غیر مشابه استفاده میشه که در محیط های مشابه و مختلف بالایشان تحقیقات صورت گرفته و نتایجشان را مقایسه می نمایند، که و همچنان دیده میشه که در اثر حوادث محیطی دست یا همپا و اعضای دیگر بعضی اشخاص قطع میشه، ولی اطفال از این اشخاص معیوب نمی باشه، چون که یک تغییر کسبی است و صفات کسبی ارثی بوده نمیتونه، که اگر تغییر در جنها توسط عوامل مختلف محیطی مانند شعاعات یا هم ادویجات و غیره به وجود میآید، تمامی نوع تغییرات ترسی شده نمیتونه، که مصفات ثابت در مقابل محیط عبارت صفاتی هستند که به صورت ترسی تعیین شده میباشه، که این صفات ثابت میباشه و تغییر نمیکنه، که مثلا گروپ های خون، رنگ چشم و نرمی گوش که باز چسبیده میشه که شرایط محیطی ولی همین نوعیت زیاد تاثیر نداره، و صفات غیر ثابت در مقابل محیط عبارت صفاتی هستند که با شرایط محیط تغییر میکنه، مثلا وزن انسان که تابع تاثیر محیط میشه، گرفتن مواد غذایی میباشه، یا هم تغییر در رنگ جلد و موی که توسط شعاع آفتاب صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. ما امروز راجع به صفات غیر مندلی و همچنان باریزیت ناقص صفات های داشتیم، که ما گفتیم صفات مندلی که مندل تنها نباتات را مطالعه میکرد که غالبیت و مغلوبیت از مکمل در او موجود بودن، اما این خواص عام نبود، که علمای دیگر راه مندل را تعقیب کرد و تجربه خود را بالای موجودات دیگر انجام داد. بعد از راجع به باریزیت ناقص صفات های داشتیم که باریزیت ناقص که بود در حدود سال 1900 میلادی کالیس گونیس که بود تجربه را بالای گل پتونیا انجام داد، که نبات خالص که گل های سفید داشت را با نبات خالص که دارای گل های سرخ بود تزویج کرد، که در نتیجه القای از این نسل یک نباتات با گلهای به وجود آمد که رنگ نه سفیدش و نه هم سرخ داشت، بلکه رنگ گلابی داشت. بعد از راجع به علیل های متعدد یا هم مرکب صفات های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که به خاطر هر صفت دو علیل همجن موجود می باشه، که می تانه به خاطر یک صفت هم اضافه دو علیل موجود باشه، که حالت که درو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکب یاد میشه. بعد از راجع به تعیین جنس صفات های داشتیم که در انسان تعداد کروموزوم ها در هگوجری دیپلوی 46 عدد می باشه، که 22 جوری از کروموزوم های اتوزوم می باشه یا همجسمی می باشه، و جوری 23 از کروموزوم جنسی می باشه، که کروموزوم های جنسی جنس مونس XX می باشه، اما در جنس مذکر جوری 23 از کروموزوم های XY می باشه. بعد از او هم راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم، که در انسان ها تا کنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده، که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص می باشه. بعد از رو راجع به کوری رنگ و همچنان جن های پیوسته صحبت های داشتیم، راجع به خواص یا صفات ارثی پلی جن، جن های کشنده، وراثت و محیط و دیگر موضوعات صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما و پایان فصل اول. خب در کارخانگیتان می باشه که سوالات فصل اول را در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420708111.
بی تو بی صدا گنگم، بی تو ای ترانه من، توی تو زمزمه من توی تو هنجره من، مثل یک قصه بومی، مثل یک شیر صمیمی، تو نشستی جای بغزم مثل آهنگ قدیمی.